أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، سيما بقية الله في الأرضين، وجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه پیش گفتیم که اولین در واقع استدلال، اولین دلیل دلیل عقلی که عمومیت رو هم اثبات میکنه در مورد قاعده معلل بودن افعال الهی و اغراض، برهان حکمت هست. خلاصش هم این بود که فعل بدون غرض عبث و فعل عبث هم قبیح و از فاعل حکیم و عادل صادر نمیشه. خب این برهان رو اشعری از ابوالحزیل علاف نقل می‌کنه. ابوالحزیل علاف قرن دوم بوده، دوم و یه مقداری از قرن سوم. ایشون اینجوری نقل میکنه که فقال ابوالحزیل انما خلق الخلق لمنفعتهم ولولا ذلک کان لا وجه لخلقهم لان من خلق ما لا ينتفع به ولا يزيل بخلقه عنه ضررا ولا ينتفع به غيره ولا يضر به غيره فهو عابس. پس خدا خلق کرده برای چی؟ حالا میگفتم دیگه مصداق شما قیدن ما اونو بحث نداریم، ولی خب به هر حال مصداق هم میگن دیگه. خلق کرده خدا عالم رو، مخلوقات رو، برای که به اونا نفع برسونه. حالا این نفع مصداقه. چرا؟ چون اگه خدا یه عالمی رو خلق بکنه نه برای نفع باشه، نه برای ضرری رو دفع بکنه، نه دیگری نفع ببره، نه خودش نفع ببره، اینی که خلق کرده، نه دیگری نفع ببره، نه از اونا ضرری زایه بشه، این عبثه. و یعنی دیگه کبراش معلومه و عبث هم اشکال داره. پس چرا باید خدا غرض داشته باشه؟ غرضش هم مثلا نفع مخلوقاته. چون اگه نباشه عبث. خب روشن هم هست که کبرا گفتن نداره که عبث هم قبیح و جایز نیست. خب این قدیمی ترین نقل قولی که داریم که ابوالحزیل بله منبع همون مقالات الاسلامی دیگه. اینا کلا هر چی از چیز نقل میکنیم میگیم اشعری اینجوری نقل کرده از مقالات الاسلامی. بعد قاضی عبدالجبارم اینجوری میگه انه تعالی قد اراد اول معتزله رو نقل میکنه بعد از امام بی انه تعالی قد اراد به خلقه لهم ان ينفعهم. باز گفتم اون مصداق که نفع رو فعلا کاری نداره. لانه لو لم يكن له في ذلك غرض، غرض نداشته باشه، لکان في حكم العبث و ذلك يمنع من ان يريد اختراع الخلق و احداثه فقط. و این عبث هم باشه مانع میشه که خدا چیز رو ایجاد بکنه، چون عبث قبیح دیگه و قبیح هم خدا انجام نمیده. خب ایشون این دلیل رو هم میگه در مورد فعل مبتدا جاریه، هم در مورد فعل متولد جاریه، و هم در مورد تکالیف، یعنی هم در تکوین هم در تشریع. تکوین هم فعل مبتدا هم فعل متولد. خب ملاحمی خوارزمی باز متأخرتره، ایشون هم داره این رو، اینا معتزله، میگه ولو خلقهم لا لغرزن لکان عبثاً قبیحاً، فلابد من غرضه. خب این سه تا عبارت از معتزله. امامیه هم خب به این برهان، به این دلیل اشاره عرض کردم، این مهمترین دلیل موافقان هست. ایشون اینجوری، شیخ مفید اینجوری میگه، میگه ان الله توی همه کتاب اوائل المقالات میگه ان الله تعالی الغنی الکریم الحکیم لا یخلق شیئا لنفسه و انما خلق ما یخترعه لغیره. شیئی رو که خلق کرده برای خودش نیست، برای خود غیر خودشه. ولو خلا ما خلقه من منفعت غیره، اگه خدا یه فعلی انجام بده این سودی برای دیگران نداره، برای خودش که معنا نداره، برای دیگران هم سود نداشته باشه. ما قیام البرهان الا ان صانعه جلت عظمته لا ينتفع به، خودش که نمیتونه نفع ببره پس باید دیگری نفع ببره، اگه دیگری هم نفع نبره لکان عبثا. یعنی اگه چیزی رو بیافرینه که دیگری نفع نبره با توجه به اینکه خودش هم برهان داریم که نفع نمیبره، یعنی عملا میشه نه خودش نفع ببره که اون گفتیم محاله، نه دیگری نفع، این هم عبث میشه و لا معنا له و درست نیست در مورد خود عبث و لا یجل ان فعل العبث علوا کبیرا، خدا بالاتر از اینه که فعل عبث انجام بده. خب این هم عبارت ایشون. سید مرتضی و شیخ طوسی هم که مکرر به این دلیل در جاهای مختلف در افعال مختلف استناد کردن، برای نمونه یکی دو تا عبارت نقل میکنیم. مثلا سید مرتضی اینجوری میگه ان العبث هو ما لا غرض فیه، عبث خب یعنی دیگه قبیح بودن عبث روشنه، غرض نباشم عبث اونم که قبیحه و قبیح هم که از خدا صادر نمیشه. یا در مباحث تشریع افعال تشریع میگه الوچو فی حسن تکلیف انهو تعریزون لمنزلت عالیت لا تنالو الا به، تکلیف اینه که انسان ها برسن به سعادت به کمال که بدون این تکالیف نمیرسن. و انما قلنا فی تک، بعد از یه چند تا عبارت، و انما قلنا فی تکلیف انهو تعریزون لسواب، و خدا تکلیف میکنه برای غرضی. غرض چیه؟ اون عبارت قبلی گفت که برای مرتبه بالایی، برای کمال. اینجا میگه ثواب. حالا چرا این کار انه لولم یکون کذالک، یعنی اگه خدا تکلیف به اصطلاح بکنه نه برای ثواب نه برای کمال، لما کنه حسن، فعلش حسن نیست. چرا؟ لأنه ان خلا من غرزن کان عبثن. این دیگه صریح صریح، لأنه ان خلا من غرزن کان عبثن، چون اگه غرز نداشته میشه عبث میشه، و عبثن که قبیه. بله، حتی و ان کان لغرزن فیه المزره کان قبیهن، حتی اگه غرزی هم باشه ولی این غرزه ضرر رساندن باشه، اینم اشکال داره. غرز باید نفع رساندن باشه نه ضرر رساندن. فلابد من ان یکون تعریزا للنفع، نفع، ثواب، کمال، هر تعبیری بکنه. پس ما افعال خدا معلل و اغرازه، غرض هم نفع دیگرانه. حالا به طور فعلا با اون قسمت دوم کار نداریم که مصداق غرض چیه. شیخ طوسی هم باز میفرمایند که انه تعالی خلق الخلق ولابد ان یکون له فیه غرضون، لأنه ان لم یکن له فیه غرضون کان عبثن. این هم صریحه، این غرض نباشه عبث پیش میاد. و ذالک لا یجوز علیه، این کبرا رو هم گفته، اگه غرض نباشه عبثه، عبث هم جایز نیست، یعنی قبیحه و بر خدا روا نیست. ابو اسحاق ابراهیم ابن نوبخت صاحب همین کتاب چیز بله چیز الیاهود، الیاهود، این نوبختی متأخری که کتابش داریم یاهود، این اشتباه هم میگن که قرن سوم چهارم، اون قرن سوم و چهارم این نوبختی نیست، اون ابو محمد و ابو سهل که فامیل هم بودن با هم، ظاهرا یکی برادر میدونم با هم نسبتی داشتن، اونا قبل از شیخ مفیدن، اونا خاندان نه این هم جز نوبختی نه، ولی این دقیقا معلوم نیست، گفتن قرن سه و چهار، اشتباه، قرن سه و چهار اون دو نفر هم ابو سهل و ابو محمد هم که هر جا شیخ مفید در اوائل المقالات میگه نوبختیان، این دو نفر هم که شیخ صدوق هم، خب اینا یکیشون این کتاب سلام علیکم کتاب فرق و شیعه رو داره، یکیشون هم شیخ صدوق ازش از یکی از کتاباش که از بین رفته تو کتاب کمال الدین فکر کنم 50-60 صفحه ازش نقل میکنه که این دوتا رو ما داریم. اما این ما حدس میزنیم که مثلا حدودای قرن پنجم ششمه، یعنی بعد از شیخ طوسی و قبل از خواجه طوسی، بین دوتا طوسی هست این حدوداست احتمالا. بله نوالاتی نوشتن و اکثرا معاصرین همین رو میگن، ولی من دلیل اصلیم محتوای کتابه، محتوای کتاب یه خورده مونده به تجریده. شما کتاب تجرید رو بخونید، کتاب بغدادی ها رو هم بخونید، این کتاب بینابینه، معلومه که قبل از تجرید، تجرید مثلا قرن هفتمه این مثلا ششمه یا نهایت پنجم، دیگه زودتر از پنجم نمیتونه باشه. به احتمال زیاد من میگم قرن ششم باشه، چون معلوم نیست این هویت این شخص مثل اون دوتا نیست که دقیق معلومه، اینا هویتش معلوم نیست دقیقا چه تاریخی بوده، اختلاف هست. ولی قطعا این کتاب نمیتونه مربوط به قرن سوم، این بعد از بغداد اصلا ادبیات این کتاب به نزدیک به هله است و حرفا هم حرفایی که انگار یه قدم دیگه مونده به هله برسه.
اینجوری اگه باشه نقل قول قشنگ نبود پیدا میکنه.
بله بله،
نقل قول اگه مثلا از شیخ مفید نقل کرده باشه قطعا نمیشه.
بله حالا الان یادم نمیاد، ولی محتواش الان حالا دقیقاً محتوا بعد از، یعنی نمیتونه قبل از شیخ مفید باشه. محتوا به هر حال ما کتابای کلامی رو میخونیم یه سیری میبینیم دیگه. اولا خیلی به فلسفه نزدیکه، به دیدگاه ابوالحسین نزدیکه، مثل سلام علیکم، مثل خواجه نصیر، یعنی به هله بیشتر، هله و ری میخوره، حتی به بغداد هم نمیخوره. این حالا کجا بوده چه جوری بوده دقیقا ما نمیدونیم. لذا این حرفایی که میگن یاقوت اولین کتاب کلامی، اینا اشتباهه. فضله بن شازان کتاب علیزان داره که از اصحاب ائمه است، از اصحاب امام رضا و امام، سه تا از ائمه است، امام رضا و امام سالن جواد و امام چیز هادیه. اون کتاب علیزایش هست قرن سوم، و این چجوری اولین کتاب میشه؟ یعنی اولین کتاب احتمالا هم علیزا، کتابی که دست ماست به الله شد. همه کتاباش کلامیه. نه عرض کردم کتابایی که هست الان، کتابایی که اول، بله اونا همشون کتاب داشتن. هشام نعیم چند صد تا کتاب داره، دو تا کتاب بر علیه یونانیا نوشته، یکی ارد علی ارسطاطالیس فی توحید، یکی ارد علی اصحاب تبایه که اونم ارسطوه، اون جهانشناسی ارسطو رو رد کرده، اینجا خداشناسی ارسطو رو. کتاب که زیاد بوده ولی از بین رفته. معتزلی هم همینجوره، ابوالحوزه، نمیدونم خود اون بنیانگذارانشون، بعد خیلی کتاب خونه از بین رفته. ولی به هر حال حالا این کتابا، اولین کتابا بعد از ایزا هم میشه دیگه کتابای شیخ مفید و اینا. کتاب نوبختی هم عرض کردم، اون دوتا نوبختی، یکیشو 50-60 صفحه ما داریم در ضمن کتاب، یکی دیگه هم که اون فرقاشیه، کتاب کلامی نیست البته، فرقاشیه یه معنی کلام. کتاب ارسطو نه بله، ترجمه بیت الحکمه در قرن دوم در زمان مأمون تأسیس شده، ولی با این حال قبلش هم، حالا قبلش هم شفاهی منتقل شده بود. بله مطالب شفاهی در قرن دوم منتقل شده بود، اما کت یعنی به صورت رسمی که ترجمه بشه اینا دیگه بعد از بیت الحکمه و مأمون بوده. ولی قبلی ها هم اصلا این اصطلاح جوهر عرز اینا رو هم به کار می بردن، هشام و معاصرین ابوالحضر اینا به کار می بردن. اینا که مقالات الاسلامی نقل میکنه، مقالات الاسلامی در اول قرن 4 300 به بعد نوشته شد، قبلا که نقل میکنه همش همین بحثای لطیف الکلامش، همین بحثای ارسطو و اینا هست.
توحید مفضل اگر قبول بکنیم اسلامی داشت توش
اونم داره، ولی خب اون بحث دیگه روش. خب عرض به خدمت شما که بله، ایشون میگه که و افعال سانه لابد فیها من الاغراض و الا کان عبسا، اونم صریحه دیگه. یعنی فعل خدا با غرض داشته باشه و الا عبسا، همین برهان حکمتیه که ما گفتیم، فعل بدون غرض عبسه، عبسا قبیه و خدا فعل قبیه نمیکنه. خب بعد میرسیم به خواجه نصیر که نفی الغرزه یستلزم العبس، نفی الغرزه یستلزم العبس، ببینم سریع. علامه هلی هم در شرحش میگه لما ثبت انه تعالی، لما ثبت انه تعالی حکیمون، این به حکمت هم اشاره، همه حکمت تا اینا حکمت نبود، درسته ما اسمش رو داشتیم برهان حکمت، ولی تو استدلال خیلی رو حکمت مانور نزدیم چون تو این عبارت ها نبود. حالا تو عبارت علامه هلی واژه حکمت رو هم به کار دستش میاد. یه لما ثبت انه تعالی حکیمون، ثبت انه لا یفعل الا لغرزه، چرا و انا و الا لکان آبسن تعالی الله عنه. ببینید این لما، این حکیم بعد میگفت اگه خدا فعل بدون غرض انجام بده عبسه، عبس هم قبیحه و قبیح خدا انجام نمیده، چرا؟ چون حکیمه. این یه آخر برهانه، الان اول گفته، بقیه اینه نگفتن، این قسمت آخر رو نگفتن، گفتن نفی غرض مستلزم اینه که عبس بشه. خب بعد چی؟ عبس هم قبیه و قبیه هم از حکیم صادر، اینه دیگه نگفتن، ایشون میگه اینه کامل میگه. فاضل مقداد هم باز میگه که میگه بعض در اون بحثی که میگه این کارها ممنوعه بر خدا جایز نیست، سومی میگه از سالس انتفاع الغرض ان افعالهی فانه یستلزم العبس المنافی لحکمتی. یعنی حکمت معلومه که از علامه هلی به بعد واژه حکمت رو بکنه، المنافی لحکمتی و انه لا یفعل الا للدائی، دائی هم که همون غرضه. نه چون روشن بوده، چون واضح بوده. بله ببینید، من به نظر من اصلا نباید حکمت رو بگن، اشتباه این متکلم حکمت رو بگن. حالا درست اسمش هم ما گذاشتیم برهان حکمت. چرا؟ متکلمین مفهوم عدل رو به گونه ای تعریف میکنن که حکمت هم توشه، همه چی توشه. میگن العدل و تنزیه الباری عن فعل قبیح و الاخلال بالواجب. خب یکی از فعلای قبیح ترک حکمت دیگه و یکی از کارهای حسن حکمت دیگه. لذا این حکمت رو که میگم به یه معنا میشه گفت ذکر مثلا خاص بعد از عامه، مثلا میگم مخالف عدل و حکمت خوده، ولی نیازی به گفتن حکمت نیست. عدل و عدل، چون عدل یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح. نه آره دیگه، یعنی روشنه دیگه، دیگه از بس روشنه نگفته.
مقدمات عدل و حکمت میگن که طرف با چند تا مقدمه نرسه،
از عدل بله. یعنی که انده اینکه خدا قبیح انجام نمیده دیگه روشنه. چرا انجام نمیده؟ چون عادله. عدل یعنی قبیح انجام نمیده. این گفتن نمیگفتن، ولی خب هست برهان، باید گفت. اگه کامل بخوایم بگیم باید بگیم
عبارت علامه هلی تو کشف المراد،
عبارت علامه هلی، نه این از مناهج الیقینه فی اصول الدین، اونم حتما اونجا داره تو توضیح حرفه، ولی این عبارت از مناهج الیقینه. خب متکلمین دیگر هم استدلال کردن که دیگه حالا بیشتر از این دیگه نیازی نیست. خب این استدلال هم وجوب هدفمندی اثبات میکنه، هم عمومیت رو اثبات میکنه، عقلی هم هست، نقلی نیست. و جهتش هم اینه که اگه یه دونه فعل بدون غرض باشه، فقط یه دونه، تمام افعال خدا با غرضه، یه دونش بدون غرض باشه، این یه دونه عبثه، این یه دونه قبیحه و خلاف حکمت و عدله. بنابراین این عمومیت داره. این گفتیم دلایل عقلی بعضیا عمومیت رو اثبات میکنن، بعضیا نه. خب دو تا اشکال، حالا ما یه اشکالات ادغام کردیم، دو تا اشکال اینجا در واقع مطرحه نسبت به این برهان. اشکال اول اینه که این استدلال مصادره به مطلوبه، یعنی شما چیزی را که باید اثبات بکنید اینو اومدید فرض گرفتید، شما باید اثبات بکنید که فعل بدون غرض عبثه. اینو اومدید تو برهان فرض گرفتید، گفتید فعل بدون غرض عبثه، عبث هم قبیحه و خدایی که عادل و حکیمه عبثو انجام نمیده، قبیح انجام نمیده. ما میگیم نه خیر، کی گفته فعل بدون غرض عبثه؟ ما میگیم عبث نیست. این اشکال اول، یعنی این که فرض گرفتید و شما باید اثبات کنید فعل بدون غرض عبثه، به چه دلیل؟ ما قبول نداریم. فخر رازی اینجوری میگه، میگه که ان اردت بالعبث الفعل الخالی عن الغرض. ببینید اینم متوجه داشته باشید که اشاعر دلیل اصلیشون رو معمولا نمیگن، یعنی علل مبنای ما به ما اشکال میکنه و این خیلی خوبه، یعنی طبق مبنای خودش اصلا نباید بحث بکنم، ما که استقام قبول نداریم، چیزی بر خدا واجب نیست، نوبت به این بحثا نمیرسه، ولی اونا نمیگن، یعنی فرض میکنن که حسن خوب هست، فرض میکنن که خدا کار قبیح نمیکنه، افعال قبیح داریم، حسن داریم. این درستش همینه دیگه، ولی شما مزیت دیگه، یعنی شما در واقع میتونید بگید آقا طبق مبنای من همه حرفای شما غلط، منم میگم خب طبق مبنای منم همه حرفای شما غلطه. چی که چی، هنر اینه که بگیم فرض، مبنای تو رو فرض میکنی باز اشکال داره حرفت، لذا اونو نمیگن، بگن اما نمیاریم اینجا چون ما اون سقوب قبول داریم. خب میگه این ارتب العبس الفعل الخالی عن الغرض فهو استدلال به شی علی نفسه، یعنی چیزی رو که باید استدلال بگن از خودش استفاده کردی. و این ارتب غیره فبینه، غیر از این منظورتون رو توضیح بدید. اگه این منظورتونه که فعل بدون غرض به اصطلاح عبث، عبث هم قبیحه، ما اینو قبول نداریم. اثبات کن فعل بدون غرض عبث، ما میگیم نه عبث نیست. ای جی و میر سید شریف شر مواقف و شر مواقف که در واقع مواقف مال به اصطلاح ای جی هست، میر سید شریف هم که شر مواقف. حالا من دیگه عبارت ها چون مزیه شر مزیه دیگه حالا با هم این اردتون بالعبس مالا غرز فیه من الافعال فهو اول مسئلت المتنازع فیها از نحن نجوز و ان یستر انه تعالی فعلون لا غرز فیه اصلا و انتم تمنعونه. ما بحثمون اینه، ما میگیم فعل بدون غرز میتونه صادر بشه، شما میگه نمیتونه صادر بشه. و تعبرون انه بالعبس، شما میگید نه نمیشه اسمش هم میذارید عبس. خب ما میگیم همین میشه، شما اسم اینو میذارید عبس بعد میگه نمیشه. خب ما میگیم میشه، شما اثبات باید بکنید. با اسم گذاری که چیزی حل نمیشه، اونی که شما باید اثبات کنید و میگید یه اسم روش میذارید، میگید این فعل بدون غرض عبسه، عبس هم قبیحه. نه ما قبول نداریم، ما میگیم فعل بدون غرض عبس نیست، قبیح نیست، اگه حسنقه ما قبول داشته باشیم که نداریم البته، ولی بعد این فرض شما این رو اثبات دلیل باید برای این بیارید. فلا یجدی کم نفعن، پس این به درد فایده نداره که، به درد شما نمیخوره اینجور استدلال که اصل مطلب رو که باید اثبات بکنی یه اسم روش میذارید یه اثبات نمیخواد.
در مورد انسان هم نمیگن، یعنی انسان هم کلیه
کلیه
بله.
بله دیگه بله. شما مثلا یه سنگی بردارید میندازید، یه برای چی این کار کردن؟ همین جوری این فعل عبسه، فعل لغو لعبه، عبسه، هدفی نداشت. بله این بحث خدا نیست، کلیه بحث استقاق، بحث کلیه خود، بحث فقط خدا نیست. و این اردتون بالعبس امرن آخر فلابود دلکم اولا من تصویری ای تصویر ذالک الامر الاخر، منظور این چیز دیگه است توضیح بدید. البته همون شق اوله دیگه، ولی خب میگه یه چیز دیگه است توضیح بدید. فلا بد لکم اولا من تصویر ای تصویر ذالک الامر، منظور این چیز دیگه است توضیح بدید. حتی نفهمه تا ما بفهمیم چی میگید، انا تصور تا تصور بکنیم. ثم لا بد ثانیا من تقریر ای بیان و ثبوت ذالک المفهوم، تقریر اینجا توضیح نیست، توضیح همون تصویر اوه، یعنی اول توضیح بدید منظورتون چی، بعد دلیل بیارید براش. ای بیان و ثبوت ذالک المفهوم للفعل الا تقدیر خلوه این من الغرض ثم لابد نه ببخشید. پس اول تصویرش کنید تا ما بفهمیم، دوم تقریرش کنید. تقریر یعنی چی؟ ای بیانو باید باشه ثبوت ذالک المفهوم للفعل، یعنی چجوری این عبث بودن بر این فعل بدون غرض ثابت میشه. ثالثاً به بگید که حالا چرا باطله، یعنی اول به ما بگید منظورتون چیه، بعد به ما بگید حالا این چجوری بدون فعل بدون غرض عبثه، بعد بگید چرا اشکال داره.
میگه اشکال جدید در واقع اشکال دیگه یه بازه، اشکال بیشتر شد. اینکه اصلا عبث رو برای ما تعریف نکرد، اینکه چی هست.
خب
بعد حالا تازه استفاد کنیم که عبثه، بعد حالا
بله. خب اون شق اول درسته، ما که میگیم عبثه یعنی بدون غرض، بدون غرض. ما باید به اون جواب بدیم که میگه که این اول مسئله است، ما باید به همون جواب بدیم، چیز دیگه منظور ما نیست که توضیح بدیم اونو. این همون شق اول منظوره. بله ما همون اول
خود بدون غرض ترجمه کنیم که میشه مصادره مطلوب.
خال جواب هنوز ندادیم، فعلا اشکال داریم میکنم، عبارت تموم بشه بعد عرض میکنم جواب بشه. بله ثم لابد ثالثا من الدلال على امتناعی ای استحالت الفعل المتصف بذالک المفهوم الاخر علی الله تعالی حتی یتم لکم مطلوب. خب ما میگیم که ما همون شق اول منظورمون از عبس همون بدون غرض منتها ما بحث لفظی نداریم. جواب اول اینه. جواب اول چی؟ جواب اصلی هم هست. یه ما بحث لفظی نداریم. ابداً داره. شما از عبس نگید به این. به این فعل عبس نگید. ما اینجوری استدلال میکنیم. میگیم فعل بدون غرض قبیح، خدا هم فعل قبیح انجام نمیده. نمیگیم فعل بدون غرض عبسه، عبس هم قبیحه و خدا فعل قبیح انجام نمیده. فعل بدون غرض یه عبس رو میذاریم کنار، چون مهم نیست. یعنی لم مطلب استدلال رو این نیست که ما اثبات بکنیم که واژه عبس اطلاق میشه بر فعل بدون غرض. این محور استدلال ما نیست. بله اگه محور استدلال باشه ما باید اینو ثابت کنیم که حالا اون تو جواب دومونو میگیم. محور استدلال اینه که فعل بدون غرض قبیح، یک، و فعل قبیح از خدا صادر نمیشه. این دوتا رو ما چجوری اثبات میکنیم؟ اولین نکته رو با حسن قبع عقلی، دومی رو با عدل الهی. میگه بابا حسن قبع چی میگه؟ میگه بعضی افعال حسنه بعضی افعال قبیحه، یک، فی حد ذاته، حسن قبع ذاتی. بعضی افعال حسنه بعضی افعال قبیحه در واقعیت حسن قبع ذاتی. و نکته دوم که حسن قبع عقلی اینه که عقل بعضی از این حسن قبع های واقعی رو میفهمه، بعضیش هم نمیفهمه. خب و یکی از اونهایی که میفهمه اینه که فعل بدون غرض قبیحه. حالا اصلا اسمش عبس بذاریم یا نذاریم، یعنی ما میگیم آقا جان بعضی چیزا بر اساس حسن قبع عقلی بعضی چیزا حسنه بعضی فعلا حسنه بعضی قبیحه، عقلم برخی از اینا رو میفهمه نه همشا، و یکی از اونا رو که میفهمه همینه که اگه کسی فاعلی فعلی انجام بده بدون هدف، اینو عقلا مذمتش میکنن. احسن، یعنی در واقع این بداهت. احسن، جواب اصلی همینه که آقا صغرا رو، یعنی اون قسمت اول استدلال رو ما به بداهت میگیم، دلیل نمیخواد بیاریم، منظورمون همینه. ما عبس همون بدون غرض، بدون غرض همون عبسه، یکی میدونیم اینا رو. مهم هم نیست که این اسم عبس رو بگیم یا نگیم.
نمیگفتیم دیگه، چرا؟
خب اون جواب دوم اینه که نه، آخه لغت هم گفته که عبس یعنی بدون غرض. جواب دوم، جواب اول اینه که اشکال شما حتی واردم باشه. ما ببینید لم مطلب کجاست، استدلال بر چه چیزی استواره. استدلال بر این استواره که بدون غرض رو عقلا میگن این مذمتش میکنن، بدون غرض میگن همینجوری کار انجام میده، اصلا هدفی نداره تو کارهاش، این هر دنبیلی. همین که ما میگیم فعلاش هر دنبیلی، اختزایی
اختزایی
اختزایی اختزایی
اختزایی اختزایی
اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی اختزایی میگن از کدوم یکی از این شیشگان، یقینیات شیشگان است، از بدیات اولیه است، از مجربات، از یا میگیم هفتمی یا میگیم از اولیاست. منتون بدیهیات عقل عملی نه عقل نظری، اونا فقط بدیهیات عقل نظری رو میگن. ما میگیم بدیهی تر از این نداریم که ظلم قبیحه، بدیهی تر از این نداریم که یه فعلی رو شما یه سنگی برمیداری پرت میکنی، میگیم برای چی پرت کردی؟ همینجوری یکی میزنی، این برای چی اینو زدی؟ یا اخ میگی برای اینکه تربیتش کنم، برای اینکه این مثلا یه چیزی میگی بله خوب خوبه، یه همینجوری. همه اوغلا مذمت میکنم، یعنی چی همینجوری؟ فعل علکی که نمیشه، یه آدم بلا نسبت یه عقلیه، یعنی کاراش عقلانی نیست. حسن قبع عقلی این اختزا میکنه. بله
خیلی ساده تر بود، همه اول میگفتن قبیح. چون اگه این کارو میکردن مطمئن شدن که شما دارید مصادره منطقی میکنید، اصلا استدلال نیاورده. طرف میخواسته با این واژه برسونه یه مفهومی تو ذهن همه بوده که عبس بودن طبیعیه و عبسش خیلی واضحه، گفته حالا این چون عبس است، عبس هم که همه قبول داریم طبیعیه لذا قبول.
بله این بوده واقعا هم همینجوری بوده. حالا هم در جواب دوم ما میگیم واقعا بدون غرض عبسه، ولی میگیم اگرم نمیگفتیم اگرم نمیگفتیم میگفتیم آقا چه فرقی میکنه؟ ما اصلا میگه عبس یعنی چی؟ اصلا عبس
جواب اول با استدلال
رو
بگونه عبس کردیم، میگیم آقا اصلا ما فرض کنیم استدلال هم که نباشه،
نه همه استدلال میگیم ولی اون اسم عبس ها نمیاریم، باسته رو برمیداریم،
مستقیم میریم سراغ
خود فعل بدون، به جای دوتا به جای دوتا استدلال یه دونه استدلال میکنیم، میگیم فعل بدون غرض. اونجا میگفتیم فعل بدون غرض عبسه، عبس هم قبیحه، عبس قبیحه، خدا فعل قبیح انجام نمیده پس خدا انجام نمیده. اینجا میگیم فعل بدون غرض قبیحه و خدا هم قبیح انجام نمیده پس فعل بدون غرض انجام نمیده. این هم ما بگیم اشکال نداره، چون شما به هر عاقلی بگی آقا یک کسی مثلا میاد افعالی انجام میده بدون هیچ هدفی همینجوری، تازه ما میگیم همین هم کافی نیست، هم باید غرض داشته باشه هم غرضش هم عقلانی باشه. تازه اگه غرض هم داشته باشه بگی اینو من زدمش برای اینکه میخواستم اذیتش کنم، باز میگن این فعل فعل درستی قبیحه، بازم قبیحه، فقط وقتی قبیحه نیست که شما یه غرض درستی داشته باشید، بگید من اینو زدم برای تربیت، نمیگن اشکال نداره، اما زدمش همین جوری، زدمش میخوام اذیتش کنم، هر دو قبیحه.
حالا به نظر من یه اشکال دومی که اینجا میشه، یه جور قیاس خدا بر خلقه. ما برای شما تمام مثال هایی که میزنیم توی مقیاس یه انسانیه که ما همه با هم دیدن زندگی میکنیم و همه یعنی حالت غرض و این اصلا توش معنا داره و لذا ما اینو میگیم آقا قبیه. اما اگه ما بگیم یه موجودی رو بعد اینجوری در نظر بگیم، بگیم یه موجودی هست که هیچ کسی غیر اون نیست در جهان و همه چیز خود اونه، مثلا یعنی هیچ کسی هم از اون مطالبه ای نداره، هر کاری هم انجام بده داده، فرقی هم براش نداره، هیچ نفعی هم
ما اینا رو قبول نداریم. خب ما
این اگه توی این پارادایم یعنی ما وقتی میتونیم این کوبرا رو ثابت کنیم که اینجوری استدلال بیاریم. بله این مثالایی که میزنی
بله.
همه
مفارقه. ببینید درسته، ببینید ما طبق پارادایم خودمون و طبق مبانی خودمون داریم بحث میکنیم. اولا که این مثال ها برای تقریب به ذهن، البته متکلمان یه بحثی دارن قیاس غائب بر شاهد، قیاس غائب بر شاهد، منتها اون قیاس غائب بر شاهد ما یه روزی البته باید بحث کنیم، قاعده قیاس غائب بر شاهد رو هنوز بحث نکردیم، ولی دو تا معنا داره، یه معناش واقعا قیاسه ما اینو قبول نداریم، یه معناش این نیست، معناش اینه که یعنی قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. یعنی شما میگید دو تا چهار تا، چه برای من دو تا چهار تا، چه برای خدا دو تا چهار تا، ظلم قبیحه چه برای من چه برای خدا. وقتی ما مثال میزنیم از خودمون برای تقریب به ذهنه، قاعده عقلیه،
چون قاعده ای که عقلیه ما لایم بقی فعلو لایم بقی فعلو، چون ضروری و شرط معمولی.
خب مصداقش همینه دیگه.
خب همین الان میگم اون چیزی که ما الان در موردش صحبت میکنیم در مورد کبرای قاعده نیست که شما بگید خب این عقلیه و درش هیچ شکی نیست، ما داریم در یه مصداقی صحبت میکنیم،
مصداقش میگیم بدیهی. نه نه
اگر در یک انسانی ما پیدا کردیم،
نه نمیگیم اگر، ما استدلال نمیکنیم، استدلالمون اینه بگیم که عقل وقتی نگاه میکنه فعلی بدون هدف یا با هدف ولی یه هدف باز خلاف عقل مثل اضرار، اینو میگیم این کار قبیحی.
این فقط نسبت به فاعل با این شرایطی که عقل،
نه فاعل شرایطش مبانیش قبلا گفتیم، فاعل باید مختار باشه، باید مرید باشه، باید عادل باشه که حالا اون کبراشه.
من همین الان به وجدان خودم که مراجعه میکنم خب برای فاعلی میبینم که میتونه فعلی رو با غرض و بدون غرض انجام
بده. بله مختار.
اما اگر فاعلی باشد که اینطوری نباشه خب اصلا معنی نداره.
بله درست.
یا فاعلی باشد که حتی این امکانم براش باشه ولی برای خودش نفعی نداشته باشه چه انجام بده یا چه انجام نده، بازم حتی خوب نیست. یعنی میگه
نه 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 نه
فاعل مختاره.
بینا فرمو این مورد ببینید، اگر مختار نباشه همون یکی از مبانیه، درسته. اگه مختار نباشه اصلا این قاعده، ولی ما گفتیم برای فلاسفه هم این قاعده نمیتونه مطرح بشه، چون خدا رو مختار نمیدونه، اقتضای ذات معنا نداره، ولی ما اون مبانی رو قبول نداریم، ما طبق مبانی خودمون داریم بحث میکنیم، نه مبانی اونا، ما داریم قواعد کلامی بحث میکنیم طبق مبانی کلامی. اما این که میفرمایید برای خودش نفت معنا نداره، اون درسته، برای خودش نفت معنا نداره، ولی برای دیگران نفت معنا داره.
ما اینجا چرا باید این بشه؟ ما اگر یه فاعلی رو فرض،
چون بدون غرض، یعنی این شخص یه فعلی رو انجام میده بدون هیچ هدف، میگیم چرا؟ میگه همینجوری.
بالاخره هر کاری میکرد براش فایده نداشت، یکی انجام
براش لازم نیست فایده داشته باشه. اگر برای خودش هم فایده نداشت، برای دیگری هم فایده نداشت، باز نباید انجام بده.
چرا؟
چون بدون، چون قبیحه، چون همینجوری قبیحه. میدونم مختاره ولی عادل هم هست. ببینید اون قسمت دومه. قسمت اول اینه که فعل بدون غرض عقلا قبیحه. قسمت دوم اینه که فعل بدون غرض که قبیحه از خدا صادر نمیشه. چرا؟ بگیم چون ما اثبات کردیم که خدا فعل قبیح نمی کنه.
نه الان همون اول کلام میگه، من میگم فاعل مختاری باشد.
درسته.
که محفوظ هم اینه که خودش هیچ نیازی نداره.
باشه.
چه دلیل داره که اگه هر فعلی انجام داد بی غرض بگیم این قبیحه؟ فرقی نیست. بالاخره براش که فرقی نمی‌کرد چه بکنه چه نکنه، برای خودش فرقی نمی‌کنه. حالا یه کاری کرده؟
نه نه. شما اینجوری دارید فرض اینجوری میکنید که خدا برای خودش فایده نداره، برای دیگری هم فایده نداره. یعنی مساویه همه اف...
چون هنوز دیگری نیست.
نه ما کلامی
باشه.
نه باشه، ببینید ما قبول داریم خدا هست، عالم هست، فرضای ما اینه. یعنی دیگری خدا میخواد بیافرینه. دو تا فرض داره. یکی اینکه این دیگری رو میافرینه. چرا میافرینه؟ لمه. این چرا؟ این چرا نداره؟ همینجوری یالا ببینیم چی میشه. یالا آفریدیم دیگه. اصلا خودمونم نمیدونیم برای چی آفریدیم. یه وقت نه، دیگه آفریدم برای یه فایده های عقلانی، فایده های خوب که عقل میپسنده. یه وقت هم میگه آفریدم برای یه فایده هایی میگه بد، میخوام اذیتشون کنم، میخوام شکنجهشون کنم، میخوام زجرشون بدم. سه حالت داره. ما میگیم آقا دو حالتش قبیحه، یک حالتش قبیح نیست. استدلال نیست، عقل اینو میگه. اصلا حسن و قبول ما درک میکنه. یکی از مصادیقش اینه. ببینید ما خودمون سه سال بحث کردیم، اثبات کردیم که اصلح و لطف جز مصداق حسن و قبح نیست. چقدر زور زدیم سه سال که بگیم نیست، ولی اینو نمیتونیم بگیم نیست، چون واقعا عقل میگه که هست. اینم در زمینم بگم، اختلافی نیست این مسئله بین متکلمین. لطف و اصلح اختلافی بود، اصلح رو اکثرا قبول نداشتن، لطف و اقلیتی قبول نداشتن، اکثریت قبول داشت. ولی این اقلیت اکثریت نداره، همه قبول دارن. کدوم متکلمین؟ اونایی که حسن قبح قبول، یعنی هر کی حسن قبح قبول داره فعل خدا رو، یعنی میگه که یکی از مصادیق واضح حسن قبح همین معلل بودن افعال به اغرازه. هر کی حسن قبح قبول داره. نمیخوام بگم این دلیله ها، من به عقل خودم واقعا مراجعه میکنم، میبینم که این سه حالته که در نظر میگیرم، میبینم دو حالته. یکی میگه همینجوری مثلا هدف لمه نداره، یکی نه، یه هدفی که عقل اون نمیپسنده، خلافه، ظلمه، عذیت میخوام، ظلمه، اینم قبیحه. اما یه هدفی داره، نه هدف داره، هدفش هم خوبه، اینو میگم اشکال نداره، این حسنه.
بدیهی
اولیه عقل عملیه. نه نه
مثلا من الان تو عقل عملی واقعا حالت دومو قبیح نمیدونم.
خب شما قبیح نداری، میگی ما را به خیر و شما را به سلامت. آره وقتی بعدی فقط ما تذکر میدیم، الان تذکراتی میدیم، از لغوی نقل میکنیم، مفسرین نه روایات نقل میکنیم که میگه قبیحه، آیات نقل میکنیم، لغت نقل میکنیم، تذکر میدیم، توضیح میدیم، آخر شما میگه آقا لغویون بی خود گفتن، آیات بی خود میگه، روایات بی خود میگه، استدلال بی خوده. یعنی استدلال این که شما تذکر میگه این بدیهی، اون میگیم چیز نیست که اجتماع نقیزه، نه اون با مارکسیستا بلا نسبت شما بس میگن. میگم ببین من الان صحبت میکنم داره باران میاد، همین که دارم صحبت میکنم باران نمیاد، پس اجتماع نقیزه جایزه. کتاباشون بود این، بابا جان شما با دقت باید چیز کنید، اون لحظه ای که باران میمد با این لحظه ای که باران نمیاد، درسته تو صبح عرفن یکیه، ولی دقت با دقت عقلی دوتاست. یا بحث همین اصل حسن و قبح، شما چرا جای دور میرید؟ الان اشاعره میگن ما قبول نداریم، ما عقل ما درک نمی کنه. اشاعره هم که کم نیستن، که خیلی زیادن، نصف جهان اسلام اشاعره. خب ما دیگه با اونا چیکار میتونیم بکنیم؟ منتها ما اینقدر به اونا فشار آوردیم، هی استدلال کردیم، مصادیقی نشون دادیم، گفتن خب وجدانت اینو قبول نداره، هی عقب نشینی کردن. میگن نه، حسن و قبح اگه به معنای صفت کمال و نقص باشه قبول داریم. یه خود میره جلو. اگه استد اگه حسن و به معنای مصلحت و مفسده باشه ما قبول داریم، اگه حسن و به معنای چی باشه چهار تا معنا کردن. هی از بس فشار زیاد بوده هی میگفتن بابا این یعنی چون نمیفهمی که ظلم قبیحه، میگفتن چرا، بالاخره ظلم در راستای اهداف جامعه نیست، به این معنا میفهمیم. هی عقب نشینی کردیم فشارا رو هی ادامه بدیم، قبول میکنن آخرش بالاخره. حالا نکردن، چرا که نکردن الان نکنن. ولی ما میگیم امامیه یعنی عدلیه، میگن نه همون عدلیه اجماع دارن که فعل بدون غرض یکی از مصادیق برجستش اینه، ولی در مورد لطف هم اجماع نبود، ولی اکثریت قاطع بود. ولی ما بررسی کردیم واقعا اینجوری نیست، یعنی ما تابع کسی نیستیم، عقل خودمون ملاکه. اما ما در یه مستاق در مورد قاعده لطف که تقریبا همه قبول کردن، یعنی 99% 1% قبول نکردن، گفتیم نه حق با اون 1%. در مورد اصله که 50-50 بود تقریبا، گفتیم نه حق با اون. اما در مورد اصل قاعده حسن و قبول و چند تا مستاقش، یکیش عدل و ظلم، یکیش اینه که مثلا به کسی که به تو احسان میکنه تو نباید در مقابل ضرر بهش بزنی، کسی که به تو نعمت میده وظیفت اینه که شکر کنی، کسی که فعل با غرض عقلایی داشته باشه، اینا رو دیگه ما میگیم مصادیق برجسته‌شه. ولی شما بگید نه ما اینو درک نمیکنیم، ما دیگه بحثی نمیتونیم بکنیم.
در مورد نظری فاصله داشت تا اون بداهم، شما تو اون اشکالی هم که میشد فاصله ای که بین بداهت، یعنی اونا رو میگفتن ما میفهمیم که بده به بداهت لطف حسن شما،
آره ما میگفتیم نه،
اونا استدلال میگفتن چون
اونا هم
قرض، بعد شما استدلال آره میکردیم که نقض قرض چیه، خودتون گفتیم که قرض تمکنه.
آره
یعنی تو بداهت اختلاف نبود، اختلاف توی نظریاتی بود که میخواست به بداهت منتهی بشه،
چون اونا خودشون هم میفهمیدن که لطف جز بدیهیات نیست، لذا 17 تا دلیل عقلی آوردن. اصلاح خودشون میفهمیدن، لذا نصف متکلمی مخالف بودن، لذا استدلال میکردن.
خب مثلا یعنی لطف و اصلاح با این
منحنی
تفاوت داره.
بله ما هم داریم، ما هم 3 سال بحث کردیم که تفاوت داره دیگه. ما اونجا گفتیم بدیهی نیست، استدلال هم کافی نیست، بلکه استدلال برخلافش داریم. ما هم کم استدلال نیاوردیم اونجا، اونا هم کم استدلال نیاوردن. اما اینجا میگیم نیاز به استدلال نداره، اینجا میگیم خیلی روشنه که فعل همینجوری انجام بده. مثال هم که میزنیم از انسان‌ها چون در مورد خودمون خیلی درکش راحت تره، ولی قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. خب پس ببینید ما دو تا استدلال دو قسمت داره، یکی این که این نوع فعل قبیحه، یکی هم خدا فعل قبیح انجام نمیده. اون قسمت اول چجوری اثبات میکنیم؟ میگیم بدیهیه. قسمت دوم چجوری اثبات میکنیم؟ میگیم عدل الهی که در جای خودش اثبات شده، که بر اساس اون خدا فعل قبیح انجام نمیده. این دوتا رو به هم زمینه میکنیم میاریم. حالا چه شما میخواهید عرض به خدمت شما که به این اطلاق عبث بکنید یا نکنید؟ منتها جواب دوم ما اینه که به این اطلاق عبث شده. من حالا موارد زیادی هست، منتها اون لغت ها اونا رو یه مقداریش تو اشکال دوم و جواب دوم میارم. حالا اینجا یه نمونه من اینجا عرض میکنم. مثلا ابن منظور اینجوری میگه، میگه عبثم دوتا نقطه لعبا، فهوه آبسون دوتا نقطه لاعبون بما لا یعنیه، یعنی یه کسی یه کاری انجام بده عبث، یعنی که اون کار فایدهی براش نداشته باشه، ولیس هم انبالی در شأنش هم نباشه، فعلی که براش فایدهی نداره، یک نتیجه نداره براش، در شأنش هم نیست. مثلا اگرم نتیجه داره اون نتیجه در شأنش نیست. والعبس اللعب والمراد ان، مثلا مثال میزنه، این مثال از والمراد ان یقتل الحیوان لعبا، یعنی چی لعب؟ حیوان لعبا که یعنی عبس، گفت دیگه عبس یعنی لعب، یعنی لغیر قصد العقل، نه لکل نه که هیچ قصد عقلی، حیوانو میکشی برای خوردن باید باشه، و الا اگه اصلا قصدی نداری همینجوری میکشی، یا قصدت اینه که اذیتش کنی، این نه، ولا علا جهت تسید للانتفاع، سید نمیکنی من اینکه فایده ببری ازش، یا حالا فایده حتما خوردن نیست، یه وقت مثلا پوستشو مثلا خوش میکنی، لباس درست میکنی، بالاخره یه فایده ای باید داشته باشه برات، و الا اگه چنین فایده نداره یا اصلا فایده نداشته باشه یا فایده باشه برای تو فایده نیست، مثلا ضرره یا به هر حال در شأن تو نیست، این اشکال داره. یعنی این عبثه. عبث یعنی لعب، لعب هم یعنی که کاری بکنی که هیچ فایده برات نداره، فایده‌ای که در شأن تو باشه. پس ببینید در لغت هم اطلاق شده، حالا باز عبارت‌های بعدی هم باز هست که بعداً در اون اشکال دوم جواب به اشکال دوم نقل می‌کنیم، ولی اولا اصلا ما مدار استدلال بر واژه عبث نیست. ما می‌خوایم بگیم قبیح، قبحش هم وجدانیه. اون کبرا یعنی اون چیز بعدی هم که میگیم و قبیح از خدا صادر نمیشه بر اساس ادله عدل. عدل میگه خدا کار قبیح نیست. خب آقا ادامه بدیم اشکال دومو بگیم. بنام اجمالا میگم جلسه بعد توضیح میدم. اجمال اشکال دوم اینه که این اشکال رو در واقع باید فلاسفه بگیرن، ولی خب اشاعره بیشتر اینو گفتن، کلا اینا با هم دیگه خیلی بحثا رو. اون اشکال اینه که آقا کی گفته که عبث یعنی بدون غرض؟ ما میگیم عبث یعنی بدون غرض یا فایده. منظورمون از فایده هم فایده مترتب بر فعله، نه فایده ای که غرض اون رو فاعل اون رو لحاظ میکنه که اسمش غرضه. یعنی همون حرف فلاسفه و بعضی اشاعره متأخر، بعضی اشاعره متأخر اینو گفتن و فلاسفه. خب فلاسفه حرفشون اینه دیگه، غرض رو قبول ندارن چون فاعلیت خدا رو فاعلیت بالاراده نمیدونن. اما ما قبول داریم دو تا معنا، دو تا چیز قبول داریم، یکی این که خدا غایت همه چیزه به این معنا که ذات خدا اختزا کرده، یکی هم این که به این معنا که هر چیزی یه غایتی داره، اون یه غایتی داره تا به خدا برسه. فعل، پس خدا یه فعلی انجام میده که اون فعل غایت داره، نه اینکه خدا یه غایتی رو ملاحظه میکنه بر اساس برای تحقق اون غایت فعلی رو انجام میده، این که اسمش غرضه. بنابراین یا باید غرض باشه یا باید فایده، مصلحت، شما بفرمایید غایت، لازم نیست ضرورتا غرض باشه. خب ما اون غرض رو میخوایم اثبات کنیم، چون اون فایده به اون معنا رو که فلاسفه قبول دارن، اشاعره متأخر هم که اون فایده رو قبول دارن. این اشکاله. حالا دیگه جلسه بعد اشکال رو میخونیم، بعد جوابایی به این اشکال باید بدیم. دیگه از آن میشون. السلام علیکم و رحمت الله. نه دیگه، فرق غرض و فایده اینه غایت، که غرض رو باید فاعل قصد بکنه، اینجا لازم نیست قصد بکنه. التماس دارم.